وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. خب بحث ما به اینجا رسید که عرض شد مشائیا به تبع افلاط، به تبع ارسطو و با صراحت کلام بو علی یه تحلیلی دارن درباره طبیعی و نشون میخوان بدن که طبیعی یعنی اون ماهیت هم در ذهن هست هم در خارج. منتها در ذهن اون وصف کلیت پیدا میکنه، در خارج وصفش میشه وصف تشخص. لذا همطور که از اول که وارد بحث شدیم چند جلسه قبل میگفتن یه معروض کلی داری، یه عارض داری و یه مجموع العارض و المعروض داریم. این فضا فضای مشاعه. یه انسان داری که انسان رو در ذهن متصف میکنیم به کلیت و همین انسان در خارج تشخص پیدا میکنه. اون تا حالا درباره اینکه سبب تشخص انسان در خارج چیه، مشایع یه اختلاف نظری دارن. مثلا فارابی میگفت به وجوده، بقیهشون میگفتن به عوارض مشخصه است. یه توضیحاتشو داد. این فرمایش حضرات مشا بود طبعا لعرستو، معلم اول به اصطلاح، که طبیعی رو می آوردن، می گفتن یه طبیعی در خارج، یه طبیعی در ذهن، با همین شکلی که توضیح دادش. در مقابل این دیدگاه یه بحثیست مربوط به افلاطون که عرض کردم دیروز، اینم یه توضیح دربارش بدیم بعد وارد عبارات مرحوم آغازی ها بشیم. افلاطون فرمایشی داره که معروف شده به نظریه مصول یا رب النوع. حالا در فلسفه غرب رب النوع میگن، ایده میگن، در فلسفه اسلامی ترجمهش کردن به مصول، مصول افلاطون. یکی از اختلافات جدی که در واقع بین افلاطون و ارسطو وجود داره همین نظریه مصول. در تحلیل فرمایش آقای افلاطون اختلافی هست بین غربیا، فرنگیا و فیلسوفان اسلامی. مسلمین اعتقاد دارن که افلاطون تو این بحث ما با ارسطو اختلاف نظر نداره. تو بحث ما که الان به همین دلیل ما این مقدمه را گفتیم، بحث ما اینه که ما یه طبیعی داریم که در خارج تشخص داره، در ذهن کلیه. میگن اینجا افلاطون مشکلی نداره با این حرف. اگر افلاطون تو این بحث با ما مشکل نداره، مسلمین میگن، و نظر افلاطون و نظر ارسطو یه نظره که دیگه اختلافی بین در واقع مشا و اشراق هم پیش نیاد، مثلا که طبیعی در خارج موجوده به وصف تشخص، در ذهن موجوده به وصف کلیت. پس اختلاف ارسطو با افلاطون تو این مسئله مصول در چیه؟ مسلمین میگن که اختلاف در اینه که ارسطو خواسته افراد طبیعی را محدود کنه به همین افراد خارجی موجود و بگه اگر من میگم طبیعی انسان مثلا فرد داره، طبیعی انسان همین افرادی است که ما داریم در طول تاریخ و زمان و فلان زید و عمرو و بکر و خالد و تقی و نقی، اینا افراد انسان. افراد فرس همینو منتها افلاطون خواسته بگه نه، این کلی یه فرد دیگه هم داره که اون فرد در واقع حقیقت این کلیست، و اینایی هم که الان شما میبینید زید و عمرو و بکر و تقی و نقی و خالد و اینا، اینا در واقع سایه های اون حقیقت هست. لذا در واقع افلاطون نخواسته با این بحث ما، یعنی بحث طبیعی و فردی که ما اینجا کار داریم باش میکنیم الان، مخالفتی بکنه. نخواسته مسئله طبیعی و فردی رو که الان محل بحث ماست با رجل همدانی با این اختلاف نظری با ما داشته، نخه، بلکه خواسته بگه علاوه بر این افراد مخصوصی که شما باشون دارید کار میکنید و طبیعی خلاصه موجوده به وجود افرادش، و الان مثلا 50 تا طبیعی تو این سالن هست، 60 تا طبیعی تو این سالن هست، و تو واقع که هستن تشخص دارن، در ذهن کلیت دارن، این درست سر جاش بمانه. من یه رب و نوعی برای این طبیعی دارم، یه فردی برای این طبیعی دارم که اون فرد حقیقت این طبیعی است. و اینایی که در واقع شما میبینید سایه های اون حقیقته که اون حقیقته میگه مثلا ایده یا مثال که جمعش میشه مصول. افلاطون خواسته اینو اضافه کنه و نظریه مصول افلاطونی ناظر به اینه. بر اساس این تقریر مسلمین اون موقع اینطوری میشه مسئله که طبیعی در واقع دو جور فرد داره، یه فرد مخصوص خارجی، یه فرد در واقع که حقیقت طبیعی اونه، اون فرد در ظرف خودش موجوده، در عالم خودش که حالا در بوده اون عالم هم بحث زیاده، او وجود داره. خدا حفظ کنه استادمون از آیت الله جوادی رو، این بعضی از آیات رو مثل انزل الحدید، انزل فلان فلان، خیلی تو تحلیل البته با یه نوع ظرافتی مرتبط میکنن با این رب و نوعی که تو وقایع خودش واقعیت داره و نازل شده، و حقیقت انزال را فقط به مثلا قرآن کریم نمیدن در آیات شریفه، که حالا در جای خودش باید فرمایش افلاطون، اصلاحات بعدیش، حرفای شیخ اشراق، حرفای ملا صدرا، حرفای میرداماد، نهایتا نظریه استاد اساتید ما علامه طباطبایی، و بعد ظرائف آیات قرآن در جای خودش بحث بشه. ولی بالاخره بر اساس این مطلب که نه، من یه واقعیتی دارم برای این کلی در ظرف خودش، در جایگاه خودش، که این مصادیق حسی خاصی که الان دارم باش کار میکنم، اینا سایه های اون واقعیت هستن. اگه این طوری بشه، خوب توجه کنید، اون موقع وقتی من میگم طبیعی و فرد یا کلی و مصداق، اینطوری میشه کلمه کلی بر اساس این ضابطه دو جور به کار میره. یه بار کلی که به کار میبرم، منظورم از کلی همین مباحثی است که ازش در منطق تعبیر میکنم، معروض الکلی، عارض و عارض، معروض جمع العارض و المعروض که گفتیم. یه بار کلمه کلی که به کار میبرم، منظورم کلی سعیه، یا یه وجود سعی که اون کلی سعی یه اصطلاحیست، نه این اصطلاح منطقی. و این حقیقتی که برای کلی قائلم و میگم این کلی یه وجود سعی داره که اون وجود سعی اصل در حقیقت این کلیه و اون وجود سعی است که در واقع این سایه ها و این آثار در این عالم حس برش بار میشه، این وجود سعی میشه یه اصطلاح دیگری برای کلی و فرد. اون فرد با این فرد فرق میکنه. فردی که الان ما داریم باش کار میکنیم تو بحثای ارسطو و بو علی و فلسفه مشا، همین فردیست که الان باش کار میکردیم، زید و عمرو و بکر و خاله. فردی که اونجا میخوایم باش کار کنیم، نه دیگه، میگیم این طبیعی، این کلی یه وجود سعی داره، یه فرد اصلی داره که اون موجود به وجود سعی است و اون وجود سعی اون فرد منشأ این آثار و کمالات و این هاست. تلقی مسلمین اینه از فرمایش افلاطون و از نظریه به اصطلاح مسل، مسل افلاطونی. حالا یه تلقی هم غربیا دارن از نظریه مسل، اون تلقی اینطوری نیست. اونا فکر میکنن دعوا سر همین افلاطون و ارسطو، سر همین بحث خودمون اختلاف دارن، که کأنه ارسطو میگه این طبیعیه یه فرد محسوس دارد و این فرد محسوس تشخص داره، ارسطو میگه نه خیر، این طبیعیه فردش یه وجود سعی داره، این تشخصات و اینا در کار نیست. تلقی اونا اینه که نه، تو بحث خود ما در مورد رابطه طبیعی و فرد بین افلاطون و ارسطو اختلاف نظر است. در صورتی که تلقی مسلمین نخه، ما بین افلاطون و ارسطو یه بحث به اصطلاح هستی شناسانه داریم که آیا طبیعی میشه براش هستی های مختلفی تصویر کرد، تو یک مرتبه فردی به او داد که وجود سعی داشته باشه با آثار خاص خودش، تو یه مرتبه ای یه وجود تشخصی بهش بدیم که بعد نسبت او وجود تشخصی رو با این طبیعی که الان تو ذهن داریم به نام انسان ما بسنجیم. به زبان امروزی ها تلقی فرنگی ها یک تلقی اپیستمولوژی که حیث معرفت شناسانه دادن به مفهوم مسل. تلقی مسلمین اینه که نه، ما داریم هستی شناسانه نگاه میکنیم به بحث مسل. ما برای واقعیت مثال یا ایده یه هستی به وجود سعی در ظرف و واقعیت خودش قائلیم. البته عیب نداره اون هستی وجود سعی منشأ تحقق علم میشه. حالا چطور میشه منشأ تحقق علم؟ یه نظریه خوبی ملا صدرا داره و علامه طباطبایی اختیار کردن، خلافا لاستاد بزرگوار مثل آیت الله مسواک قبول ندارن این نظریه رو، که میخوان بگن حقیقت علم وقتی است که شما اون مثال را رؤیت کنی. منتها رؤیت اون مثال دو جوره، گاهی وقتا از نزدیک رؤیتش میکنی میشه شهود. یه چیزی که مثلا در شب قدر اتفاق میفته، گاهی وقتا از بعید رؤیتش میکنی میشه همین علم حصولی. ولی حقیقتش اینه، اینه که عالم به قول علامه طباطبایی و استاد بزرگمون از آیت الله جوادی به محضر معلومش تشرف پیدا بکنه. حالا با روال خاص خودش. بنابراین خوب توجه بفرمایید، اون تلقی مسلمین از این مسئله اینطوریه که اون اصلش بحث هستی شناسانه است، برای اینکه یه حقیقتی به نام وجود سعی برای این کلی ما قائل بشیم. یه حقیقت وجود سعی ربطی به این تشخصات خاص خارجیش نداره. نه اینا رو منکریم، نه اینا رو میخوایم از بین ببریم، نه میخوایم نسبت طبیعی با این تشخصات خاص خارجی را بحث کنیم. اونا این مورد اتفاق افلاطون و ارسطو بوده، مورد اتفاق مشا و اشراق بوده. اگر اختلافی هست سر اون اضافه ایست که افلاطون میخواد داشته باشه. اینم این مقدمه، این خیلی حواسمون رو به این مقدمه بدیم تا ما بعداً عرض کنم که رابطش چه خواهد شد. بر اساس این دو سه تا نکته مقدماتی که دیروز و امروز بنده عرض کردم، حالا میخوام وارد عبارات مرحوم آغازی ها بشیم. مرحوم آغازی ها عباراتشون هم در مقالاتشون هست که خیلی خوب مقالاتش، هم در نهایت الافکار تقریر فرمایشاتشون هست. مرحوم آغازی ها خروجی بحثشون رو اول از زبان امام عرض کنم، بعد به خود اصل بحثشون بپردازم با این دو سه تا نکته‌ای که دیروز و امروز عرض کردم. حالا خروجی بحثشون اول عنایت کنید که ارتباطش با بحث خودمون روشن بشه. بر اساس بحثی که ما با امام انجام دادیم تو متعلق اوامر و نواهی، خلاصش این شد که امر به طبیعی میخوره و اون چه که به شارع مربوطه اینه که امرشو زده به طبیعی، وجوبشو سوار کرده بر طبیعی. منتها این امر و وجوبی که خورده به طبیعی، وقتی میدیش دست عرف، عرف به فهم خودش منتقل میشه به ایجاد، اونم تو وادی امتثال. بذار خوندیم با امام، امر تو وادی تعلق بعث و تکلیف رفته سر طبیعی، تمام، اون کار شارع بود. فهم عرفی تو وادی امتثال اینه که این طبیعی امتثال نمیشه الا به اینکه ایجاد بشه. چند بارم گفتیم هیچ کاری هم نداریم به اصالت الوجود و اصالت الماهیه، یه فهم عرفیست و اون چه هم که کار شارعه که شارع کارشو انجام داد. بر اساس این حرف امام خیلی روشنه که من در وادی امتثال تخییرم تخییر عقلیه. چرا؟ چون شارع چیزی نگفته درباره تکلیف که من تخییرم بشه شرعی. اگه شارع یه چیزی بگه که تو این کارو بکن یا این کارو بکن یا این کارو بکن، این میشه تخییری که شارع گفته باشه. اما شارع که چنین چیزی رو نفرموده، شارع تکلیف شو برده سر طبیعی. منم به فهم ساده عرفم میرم تو وادی امتثال. وقتی رفتم تو وادی امتثال میگم خلا فرق بین این فرد و این فرد، تخییرم تخییر عقلی. مرحوم آغازی ها میخواد بگه نه، میخواد یه کاری بکنه که مسئله ایجاد یا وجود برگرده به بیان شارع. اگر ما مسئله ایجاد و وجود را به بیان شارع برگردوندیم، راه تخییر شرعی باز میشه. شارعه که گفته این ایجاد یا این ایجاد یا این ایجاد، اگر بیان ما در ارتباط با اینکه شما این ایجاد رو داشته باشی یا اون ایجاد را، برگشت به شارع، تخییر میشه شارع. من آغازی ها دنباله این بیان مختار ما به تبع امام خود روشن بود، ایجاد اصلا ربطی به شارع نداشت. ایجاد یه فهم عرفی عقلایی وادی امتثال بود، تخییر میشه عقل. مرحوم آغازی ها برای آن که برگردونه مسئله را به وجود و ایجاد و مسئله وجود و ایجاد را مستند کنه به بیان شارع و نتیجهش بشه تخییر شرعی، مسئله ای رو مطرح کرده به نام حسه، تخییر شرعی بین حساس. برای تخییر شرعی بین حساس مرحوم آغازی ها میخواد بفرماد که من تخییر شرعی بین حساس را میخوام با نقد حرف مشائی ها در مقابل رجل همدانی ارائه کن. من حرف مشائی ها را برای رد رجل همدانی میدونم. تو فضای حرف مشا هم میتونم حرف رجل را رد کنم، اما اشکال حرف مشا اینه که ماهیتیه. حرف آغازی ها اینه. اگر ببینید این مطلب مدعا را تا بعد وارد عبارت چی، من اول فضا را آماده کنم ذهن دوستان رو. حرف آغازی ها اینه، میگه اگر شما ماهیتی برخورد کنید، حق با بو علیه، حق با ارسطوئه، حالا با این توضیحی که امروز دادم حق با افلاطونه، اگر گفتیم افلاطون تو این قضیه با ارسطو همراهه، چون من یه طبیعی دارم، این طبیعی در هر فردی هست، در هر فردی بعض طبیعی نیست، همه طبیعی هست، منطقی ماهیتیه. اگر بخواهید فهم اصالت الماهیتیتون رو بذارید کنار، ارتکاز اصالت الماهیتیتون رو بذارید کنار، دیگه نباید بگید که هر فردی تمام طبیعیه. من چی دارم؟ آغازی ها میگه من تو فهم اصالت الوجودی باید با وجود کار کنم. اگر با وجود کار کردم، که حالا وارد عبارتش بد میشه، ببینم میتونم برای وجود اضافه ای درست کنم که اون اضافه منشأ تصویر حسه بشه. دیروز توضیح دادم خدمتتون که تصویر فنی حسه وقتی است که شما شی رو با اضافه بحث کنید. هر وقت شی رو اومدید با اضافه کار کردید، میری تو فضای حسه. منتها یه بار تو فضای حسه هستید با فهم ماهیتی، یه اضافه ای رو به ماهیت میدید. ایشون میگه من نمیپذیرم. یه بار شما میاید تو فضای اصالت الوجود، میخواید با وجود کار کنید، تو فضای اصالت الوجود که حرف مشا رو بذارید کنار، نگید طبیعی در هر فردی هست که بشه ماهیت، نه، بگید وعاء خارج رو وجود اشغال کرده. منتها ببینید میتونید برای این وجوده با اضافاتی حساس وجودی درست کنید. از کجا اون وجود رو بخواد در بیارید؟ ببینیم پای وجود سعی افلاطون بر اساس تصویر اصالت الوجودی ما جاپاش تو بیانات مرحوم آغازی ها هست یا نیست؟ یعنی شما اولا حسه را با اضافه درست کنید، با توضیح دیروزمون. ثانیاً تو این اضافه رو به ماهیت نزنید که فهم ماهیتی شما بشه. برید تو فضای اصالت الوجود با وجود و اضافه کار کنید. مرحوم آغازی ها میگه اگر همراه من بشید، یعنی فهم اصالت الماهیتی رو بذارید کنار، برید تو فضای حسه وجودی و وجودی ببینید قضیه را، من برای شما دو سه تا استدلال میارم که این استدلال ها نشون میده که شی با اون فهم وجودی میتونه حساس وجودی داشته باشه که اون حساس وجودی منشأ آثاری هستن، یا اون حساس وجودی میتونن سیر استکمالی شی رو تبیین کنن. حالا استدلالاشو میخونیم بعد. ولی با این اصولی که گفتم، ماهیت بره کنار، فهم اصالت الماهیتیمون رو تو بحث طبیعی و فرد بذاریم کنار، با وجود کار کنیم، با حسه هم که میخوایم کار کنیم بدانیم حسه با اضافه درست میشه، حسه با تقید درست میشه. دیروز گفتم، نمیگم چی انسان و عالم، میگم انسان عالم، میگم غلام زید. منطقه انسان عالم که میگفتم اضافه را به انسان میزدم، ماهیتی فکر میکردم، حالا اصالت الماهیتی رو میذارم کنار، این اضافه را به وجود میزنم، یه حسه درست میکنم، اضافه را با وجود تصویر میکنم. اگر استدلال کرد برای ما، ایشون میگه من میخوام با یه استدلال اصالت الوجودی با یکی دو تا بیان فنی اینو بذارم گردن شما. و بگم حرف آغازی ها، حرف بو علی در مقابل رجل درسته، اما اصالت الماهیتیه. من یه ابوالآبا تحویل شما میدم، اون ابوالآبا را اگه کردم یه وجود سعی از نوع وجود سعی افلاطونی و اضافه را تونستم براتون درست کنم، میپذیرید از من؟ این فرمایش آقا، این فضای فرمایش آغازی هست. لذا ما قبل از این که وارد عبارت ها بشیم، اگر این درست در بیاد ایشون میگه بعد من ثابت میکنم شما یه تخییر بین حساس وجودی دارید و اون تخییر مربوط به شارعه. حالا ما باید از این ور درستش کنیم، اول ببینیم حیث فلسفی مسئله چی میشه، بعد برگردیم بگیم آیا میشه این فهم را اگر هم فلسفیشو درست کردیم، اگه درست شد میتونیم به لسان دلیل برش گردونیم، یا با تحلیلی که ما از امام کردیم بگیم این حرف ثبوتش هم که درست بشه اسنادش به لسان دلیل غلطه. حالا با این مقدماتی که عرض کردم ایشالله فردا دیگه رسما وارد عبارات مرحوم آغازی ها میشیم. اگر علاقه منده به مطالعه بودید یا از نهایه یا از مقالات، ایشون در چند جا این بحث رو کرده، یکی از بهترین جاش همین بحث الان ماست، یکی از جاهایی هم که کرده تو بحث اقسام وضعه، اونجا هم خیلی خوب بحث کرده ایشون که انده تو اقسام وضع هم یه معنای پنجمی برای تقسیمات وضع میخواد درست کنه با همین حساس وجودی، میخواد بگه اون تقسیماتی هم که آقایون تو وضع کردن همه ماهیتی بود، من میتونم با یه تحلیل دیگری اون تقسیمات رو جا به جا کنم تو متعلق